طاهری سلام.
سلام خانم، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
سلامت باشید.
شنوندگانتون هم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب آقای طاهری، اول در خصوص این واگذاری برامون یه قدر بیشتر صحبت بکنید. اصلا معناش چیه که ما بیایم امور صادرات رو به اتاقهای بازرگانی یا اتاقهای مشترکی که داریم واگذارش بکنیم؟ مثلا یعنی چی؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟
ببینید، دیروز تو دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، تعدادی از صاحبان صنایع و افراد تجار بخش خصوصی شرکت داشتند و همچنین از مقامات دولتی هم آقای دکتر جهانگیری، معاون اول محترم، آقای دکتر رحمانی حضور داشتند و همچنین تعدادی از افرادی که در این رابطه فعالن. وقتی صحبت به آقای دکتر رحمانی رسید، ایشون نکات خوبی رو مطرح کردن، از جمله این که آخه بحثی که مطرح شد این که بخش خصوصی رو دولت زیاد در نظر نمیگیره و بهش مسئولیت اختیار نمیده که ازش مسئولیت بخواد. و ولی جمعاً همه آمادگی داشتن که این مسئولیت و اختیار متقابلاً با بخش خصوصی برقرار بشه. مثلا آقای دکتر رحمانی گفتن که ما حاضریم که بخشی از اختیارات وزارتخونه رو بسپریم به بخش خصوصی به شرطی که قبول مسئولیت بکنن، یعنی در مقابل فعالیت‌هاشون پاسخگو باشه.
مگه تا به الان اینطوری نبوده؟ مگه بخش خصوصی پاسخگو فعالیتش نبوده تا به الان؟
خب همه گله داشتن که بخش خصوصی رو دولت زیاد در نظر نمیگیره.
آره، اون که بحث
دیگه
است.
مثلا بخشنامه رو میده، وقتی که میاد بدون اطلاع بخش خصوصی بخشنامه میده در رابطه با کار به اصطلاح بخش خصوصی، و این گله بود که چرا ما را پیش از اون برها دعوت کنید بیاییم بشینیم تو تنظیم این بخشنامه نظر بدیم، بعد از اینکه نظرمون رو دیدید بر اساس اون بخشنامه رو بدید ما هم اجرا میکنیم. اینطور نیست که یک دفعه بیایید و بخشنامه بدید، چون که چند تا از سخنرانان کاملا این مسئله رو مطرح کردن که بخشنامه هایی میاد بر همین اساس. آقای دکتر جهانگیری در جمع‌بندی که داشتن فرمودن که ما قبول داریم که باید با بخش خصوصی هماهنگی بکنیم، لذا اگر بخشنامه‌ای رو که ما صادر کردیم بدون نظر بخش خصوصی بوده و اگر نظری دارید اصلاحی به ما بدید و اون رو اصلاح میکنیم. یعنی تا این حد اعلام کردن که آمادگی ما بس همکاری دارن. به هر حال
بله بفهمم، شما صحبتتون تمام بفهم.
بله من همین رو داشتم عرض میکردم. به هر حال آقای دکتر رحمانی به دو نکته خوب اشاره کردن و حتی اعلام کردن که در من دیدارهای مشخصی رو با رؤسای اتاقهای مشترک تنظیم کردم که اخیراً هم چند تاشون رو دیدم و برای ما مهم استش که همسایگان و کشورهای همسایه اولویت داشته باشن برای صادرات و همچنین کشورهای دیگه در شرایط حالا اتاقهای مشترک میتونن بسیار فعال و کمک کننده باشن برای حداقل صدور صادرات و بازگرداندن ارز صادراتی به کشور.
خب الان هم داره این اتفاق میفته دیگه، من میخوام ببینم تفاوتش چی خواهد بود. یعنی اینکه الان خودش خب تشکل
نمونه. ببینید من عرض کردم، حتی مثلا یکی از اعضا اومد گفت آقا شما اگر ممکنه حتی این نمایشگاه ها رو هم باید بذارید در اختیار بخش خصوصی.
بله.
الان سازمان توسعه تجارت نمایشگاه در قبضش در دستشه و عملا یک سری برنامه هایی رو ایجاد میکنن که رانت ایجاد میکنه.
بله.
و نباید اینطوری باشه، باید واسطه ها رو قطع کنید. اگر میخواید واسطه ها قطع بشه باید بیایید اینو بدید دست بخش خصوصی. مگر بر اساس اصل 44 نمیخواید این کارو بکنید؟ خب بیاید کارهایی رو شروع بکنید. که این رو در جواب آقای دکتر رحمانی فرمودن که ما حاضریم اختیار رو بدیم، مسئولیت هم بخواهیم که دوستان اصلا مسئول اعمالشون باشن به قبول این شرط مسئول، چون بخش حضوری همیشه این کارو در نظر داشته، آمادگی داشته. برای نمونه من عرض کنم، ما یک اتاق بازرگانی ایران اسپانیا، خب اسپانیا روابط خوبی با ایران داره و در بسیاری از عرصه ها با ما همکاری خوبی دارن، شرایط مناسبی برای همکاری برای با اسپانیا موجوده. ما اومدیم یه پروژه رو تعریف کردیم با اسپانیا در شرایط تحریم، که ما بیاییم در مقابل نفت بیاییم مثلا 1 میلیارد دلار ذخیره ارزی تو اسپانیا داشته باشیم و از محل این ذخیره ارزی بیاییم و خریدامونو بکنیم. ببینید همین کاری که اینستکس میخواد بکنه، منطور در مقیاس بسیار کم، با 10 میلیون دلار و 20 میلیون دلار میخواد شروع کنه. در صورت که ما گفتیم بنده به عنوان رئیس اتاق ایران اسپانیا دارم عرض میکنم، ما پیشنهاد دادیم حتی با آقای دکتر انصاری معاون اقتصادی وزارت خارجه هم دیداری داشتیم، با مسئولین وزارت خارجه دیدار داشتیم، با جناب آقای سفیر آقای قشقابی در مناسبت‌های مختلف در همین اتاق پارسال دیدار داشتیم. ما آمادگیمون اعلام کردیم که با چند تا از شرکت‌ها و انجمن‌های مهم اسپانیا که الان اسمشو من نمیبرم به خاطر اینکه ما میخوام یه کاری انجام بشه، به یه توافقی رسیدیم و اینو مکتوب کردیم و فرستادیم برای مراجع زیر، ولی انجام نشد. خب به هر حال اگر میخواید اقلا باید از یه جا شروع کنید دیگه، بگید خب آقای اسپانیا شما بیا ببینیم این حرف درسته، بیا 1 میلیارد نمیخوایم، با 5 میلیون شروع کن. ما این کارو میخواستیم انجام بدیم ولی ریسپانس و پاسخ مناسبی دریافت نکرد. در همین راستا من از صحبت‌های آقای دکتر رحمانی استفاده میکنم، ایشون حتی پا رو فراتر گذاشتن و گفتن ما الان تو 26 کشور رایزن بازرگانی داریم، ما آمادگی داریم با کمک بخش خصوصی این رایزن ها رو اعزام بکنیم. خب باید هم همینطور باشه. اینا میان از دفتر خود مرکز توسعه، 4 تا آدمی که اونجا نشستن صبح تا شب فقط تو دفتر و هیچ اشرافی ندارن الا اشراف کامپیوتری، با کسی که داره تو صحنه عمل کار میکنه من. آیا این برابری میکنه؟
خب آقای طاهری الان گفتن که واگذاری در واقع با محدودیت هایی هست، یعنی جاهایی که منع قانونی وجود نداشته باشه این واگذاری ها به تشکل و اتاقای بازرگانی مشترک صورت میگیره. این منع قانونی کجا هست؟ آیا خیلی گسترده است یا خیلی اندکه؟
ببینید اساساً باید دولت آقای روحانی بره در کم کردن حجم فعالیت های دولت، واگذاری و برون سپاری اون به بخش خصوصی. این هنوز علارغم قانون اساسی، علارغم تاکید مقام رهبری، علارغم زمینه لازمی که الان موجوده به خاطر تحریم ها، این عمل نشده. خب درسته در گذشته چند تا واگذاری شده، رانت شده، خب الان گفتن دوباره میخوام برگردن. این دیگه نمیشه. درست واگذار بکنید. چرا به رانت؟ چرا اعلام عمومی نمی کنید؟ چرا از افرادی که میخوان علاقمندن و تواناییشو دارن میان استفاده نمی کنید و فقط میاد به یه تعداد محدود اعلام میکنید که مثلا ما میخواییم این آلومینیوم رو واگذار بکنیم، کارخونه آلومینیوم. خب همینطور میشه دیگه، این میره داخلی در درون خودشون توافق میکنن که الان قوه قضاییه روش دست گذاشته و میخواد پیگیری کنه. میخوام بگم که راه درست رو باید ما بریم، اعلام عمومی باید بشه، افراد شناخته شده و ناشناخت بیان و تقاضا رو بدن و اگر توانایی داشتن بدن اون رو بگیرن. خب اینم همینطوره. چه معنی قانونی داره؟ بنده که متوجه نشده معنی قانونی چیه. آیا برای اعزام یک نفر به صلاح به عنوان وابسته بازرگانی جز مسائل حراستی و غیره چیز دیگه معنی قانونی نداره که وزارت خارجه باید تایید بکنه، سازمان توسعه تایید بکنه، منتها اتاق بازرگانی بیاد معرفی بکنه بگه این آقا به عنوان رایزن بازرگانی در فلان کشور معرفی میشه. آقای وزارت خارجه شما نظر بده، آقای توسعه شما نظر بده. اگر اینا نظرشون مثبت بود این آقا باید بره دیگه، باید اتاق بازرگانی نظر بده، اتاق مشترک باید نظر بده. الان مثلا میخوان یه نفر بفرستن اسپانیا به عنوان رایزن، اصلا ما نمیفهمیم کیه، از کجا اومده. بنده به عنوان رئیس اتاق که ارتباط دارم هم با سفارتخونه ها هم با تجار هم با افراد دیگه، فقط موقعی که هیئت میاد میمونن میگن آقا بودو بیا این یه ملاقات باهاش ترتیب بده که اینا نمونن روزا.
بله.
اینطوری که نمیشه که در زمانی که شما دستتون بنده از ما کمک بخواید، در زمانی که هیچ کاری نداری خودشون تنظیم میکنن و وقت بدن. بله. ما مسئولیت اعزام وابسته بازرگانی رو به عهده میگیریم و میپذیریم. اینا میتونن قانون به این صورت یه آیین‌نامه تشکیل بدن که اگه اتاق کوتاهی کرد این مقررات باید جاری بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای طاهری، خداحافظتون.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خب واگذاری امور صادرات به اتاقهای مشترک رو با آقای محمد طاهری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران اسپانیا در میان گذاشت. ۳۳۳۷ شماره سامانه پیامکی ما هست و ممنون سپاسگزاریم از ارسال پیامکاتون. بریم نگاهی دوباره به خبرها بندازیم. آقای ربیعی گفته که کشت با آب‌های آلوده متوقف میشه. موضوع کشت با آب‌های آلوده در جنوب تهران در هیئت دولت بحث شد و مقرر شد که کشت با آب آلوده متوقف بشه. دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران گفته هماکنون بیش از 150 میلیون تن ظرفیت فرآوری و صنایع تبدیلی در کشور داریم که مزیتی برای رونق بخشی به تولید هستش. ایشون اضافه کردن آقای زرگران با وجود ظرفیت 150 میلیون تنی فرآوری در کشور، ماده خام کشاورزی که در کشور تولید میشه حدود 125 میلیون تن هست که بخشی از اون هم به صورت خام مصرف میشه. بنابراین ظرفیت مناسبی در بخش فرآوری داریم که با برنامه‌ریزی در این بخش میتونیم علاوه بر جلوگیری از خام فروشی، مواد اولیه رو وارد و با ایجاد ارزش افزوده از طریق فرآوری دوباره صادر کنیم. ایشون اضافه کردن که مهمترین اصلی که در رونق تولید باید بهش توجه کرد، ثبات در فضای اقتصادی است. یعنی واحد تولیدی بسته به حجم فعالیت خودش باید بتونه درباره دورنمای بلند مدت خودش برنامه‌ریزی کنه، در حالی که فضای اقتصادی کشور ما اونقدر غیر قابل پیش بینی است که حتی برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت رو برای صاحبان کسب و کار غیر ممکن کرده، طوری که میتونیم بگیم یک واحد تولیدی برای یک ماه هم نمیتونه برنامه‌ریزی کنه. شاخص بورس با 4352 واحد رشد در معاملات امروز به کانال 261 هزار واحدی وارد شد. در معاملات امروز تا کنون 1 میلیارد 898 میلیون سهم در 200015 دفعه معامله شده. ارزش معامله در بازار امروز تا به الان 5994 میلیارد ریال و ارزش بازار 959 هزار میلیارد تومان بوده. نمادهایی که بیشترین تأثیر رو تا کنون در شاخص امروز بورس گذاشتن مخابراتی ها، فولادی ها و معدنی ها بودن و نمادهای پربیننده خودرویی ها، بانکی ها و فولادی ها معرفی شد. خب بریم همراه بشیم با ابراهیم مومنپور ببینیم بازار سکه و طلا از چه خبر هست. آقای مومنپور سلام.
به نام خدای عز و جل، سلام و عرض ادب خدمت تک تک شنوندگان عزیز، خانم وسی و خدمت شما همکاران محترم جونم سلام و عرض ادب دارم. عزیزان من، اونس طلا 1499.92 دلار بیشترین عدد روزانه رو 1504.47 دلار تا 1494 دلار هم کاهش قیمت داشت. نقره 1696، پلاتین 851 دلار و پلادیوم هم با 1439 دلار و 70 سنت آخرین ثبت قیمتش شد. هر مسقال طلا در بازار تهران 1,787,000 تومان آخرین قیمت ثبت معاملاتیش بود تا 1,794,000 تومان هم افزایش قیمت رو امروز دیده بودیم. در لحظات ابتدای شروع بازار بود این اتفاق افتاد. هر گرم طلای 18 عیار 412,100، طلای 24 عیار 549,500 تومان هم آخرین قیمت‌های معاملاتیش بود. سکه ها هم به ترتیب تمثال حضرت امام 4,155,000 تومان، بهار آزادی 4,040,000 تومان، سکه نیم 2,228,000، سکه روب 1,419,000 و سکه گرمی با 977,000 تومان قیمت خورده. حباب سکه تمثال حضرت امام محدوده 140,000 تومان دور میزنه. خب کاهش قیمت حباب رو هم این چند روز مشاهده کردیم. یورو اروپا 13,200، پوند انگلیس 14,081 تومان، درهم امارات با 3,178 تومان، لیر ترکیه با 2,084 تومان، یوان چین 1,652 تومان، دلار کانادا هم با 9,145 تومان و دینار عراق هم با 9 تومان و 7 ریال ثبت قیمتی داشتند. بازار نفت هم آخرین قیمت نفت سبک با کاهش روبرو شد، 56 دلار و 36 سنت، برنت هم 60 دلار و 70 و نفت اوپک 57 دلار و 82 سنت. خانم حسین خواهر اگه سوالی باشه من در خدمتتونم.
بله خیلی ممنونم از شما، خدا
نگهدارتون. سلامت توفیق الهی دارم و شما رو به خدا می‌سپارم.
گزارش ابراهیم مومنپور از بازار سکه طلا و عرض شنیدید. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور، در هر موقعیتی که بحث رونق تولید مطرح میشه، نقش بانک ها در این حرکت حیاتی به هر حال مورد پرسش قرار میگیره. رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در پیام 6 راهبرد نظام بانکی برای تحقق شعار سال 98 که همون رونق تولید هست رو اعلام کرده که همگی تو این چارچوبی هستن که خدمتتون عرض می‌کنم. توجه به تامین مالی پروژه‌های تولیدی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طرف سیستم بانکی کشور همراه با تمرکز بانک مرکزی بر تامین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای تولید و مقابله جدی با روش‌ها و تصمیماتی که ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی کشور رو صرف واردات غیر ضروری و ضد تولید می‌کنه. آقای بهادین حسینی از کارشناسان ارشد پولی و بانکی همراهمون هستن، در این باره باشون بیشتر صحبت می‌کنیم. آقای حسینی سلام.
سلام سکر خانم حسینی، سلام به شنوندگان محترمتون.
سلامت باشین. آقای حسینی، واقعا وظایف بانک‌ها برای رونق تولید ملی چی هست؟ اصلا چی می‌تونه باشه؟ چه جور چه سطحی از این فعالیت میتونه مطلوب ما باشه؟
بله، اصولا استدلال داریم بانک ها یک عامل و یک شریک مهم در همه سرمایه گذاری هستن. ما سرمایه گذاری رو به دو بخش تقسیم میکنیم، دو دسته. این سرمایه گذاری موجود که نیاز به سرمایه در گردش دارن برای تولید و به اصطلاح ارائه خدمات یا به اصطلاح برای فروششون. یه واحدهای جدید هستن که میخوان تاسیس بشن برای ایجاد واحد. معمولا اونایی که سرمایه در گردش از تسهیلات کوتاه مدت استفاده میکنن، حتی اکثر تا یک سال، و اون واحدهای جدید که میخوان احداث بشن به هر بخشی، چه تو بخش صنعت، ساختمان، کشاورزی، معدن و بخش خدمات، اینها از سرمایه گذاری بلند مدت استفاده میکنن که معمولا یکی دو سال دوره انجام به سرمایه گذاری هست و بعد از بهره برداری هم دستش 4-5 سال باید به حیطه وصول در بیاد. بانک ها در تمام دنیا نقش کلیدی برای توسعه اقتصادی دارن و به جمع‌آوری سپرده‌ها به عنوان واسطه وجود سپرده‌ها رو جمع‌آوری می‌کنن و در اختیار اونهایی که سرمایه و منابع کافی برای کسب و کارشون ندارن در اختیارشون می‌ذارن. البته طرح‌ها رو بررسی می‌کنن، توجیه فنی مالی اقتصادیش رو ارزیابی می‌کنن که دارای ریسک کمتری باشه و بازدهی اونها قابل اطمینان باشه. اصولا بانک ها وقتی میتونن این وظایفشون رو درست انجام بدن که دارای منابع قابل وامدهی کافی باشن و از نسبت کفایت سرمایه و ساختار مالی قوی و خوبی برخوردار باشن، یعنی خودشون جاپاشون به اصطلاحا محکم باشه تا بتونن به اصطلاح این بار سرمایه گذاری اقتصاد کشور رو بکشن. با متاسفانه که بانک های ما به علت اینکه استفاده خوبی از بانک ها چه از نظر سیاست گذاری از ابتدا از سالها خیلی سالهای قبل که در قالب تبصره های بودجه کسری بودجه ها رو اومدن از منابع بانک ها برای توسعه اقتصادی استفاده کردن و با تضمین دولت در به موقع این مطالب به یه وصول در نیومد، سودهای سوبسیدی بوده که هزینهشو بانک پرداخت کرد، یعنی سپرده‌گذارا پرداخت کردن و به علت انباشت مطالبات معبر و سالها هم به دلیل اینکه حالا دولت‌ها اکثرا کسری بودجه داشتن و مطالبات بانک‌ها رو نپرداختن و در تمام مشاوره‌ها و مشارکت‌هایی که منتشر کردن به ضمانت و عملیات بانک‌ها بوده، اونها به موقع وصول نشد. یک مقدار زیادی به این عوامل و شرایط‌های مختلف اقتصادی، شرایط تورمی، شرایط رکودی، شرایط تورم توأم با رکود، اینها باعث شد که مطالبات بانک‌ها از اون حد استانداردی که باید باشه، مطالبات لاوصول، مطالبات سوخت شده بانک‌ها بیشتر شد. هر چقدر این مطالبات لاوصول بیشتر بشه، بانک‌ها به سپرده‌های مردم و صرف به اصطلاح اداره خودشون میکنن، صرف سرمایه‌گذاری‌های، یعنی به اصطلاح پرداخت حقوق و تجهیزات و امکانات خودشون میکنن و هر چقدر که به اصطلاح و از اون طرف نتونستن، به علت این بانک‌ها سودآور نبودن، نتونستن افزایش سرمایه بدن، یعنی نسبت سرمایه در ساختار مالی ترازنامه به اصطلاح شرکت یا بانک به حداقل استانداردهای خودش رسیده، یعنی اینکه باید 10% به اصطلاح دارایی ها باشه، الان کمتر از 2-3% هست. اینها یعنی بانک ما در واقع شدن یک سیستم بانکی یک مقداری ضعیف و ناتوان که نمیتونه اون حمایت کافی رو از صنعت و تجارت بکنه و برای همین که یه مقداری نارضایت ها و گلایه ها وجود داره. البته سیستم بانکی ما چون سیستم بانکی به سیستم اقتصادی ما یک سیستم اقتصادی بانک محور هست و مشارکت ها و به اصطلاح تشکیل سرمایه از طریق بازار سرمایه برای شرکت های جدید تقریبا میشه گفت عملا وجود نداره، به جز اینکه سهام شرکت ها در بورس معامله میشه، نه برای افزایش سرمایه، سهامدارا عوض میشن، چیزی به اصطلاح به عنوان تامین سرمایه که در موارد بسیار نادری به شرکت میتونه کسب کنه. لذا توقع همه به اصطلاح انتظار همه درخواست های زیاد باعث شده که بانک ها نتونن به تعهداتشون درست انجام بدن، مخصوصا که در تحریم بانکی هم قرار داریم و از منابع خارجی و منابع بین‌المللی هم نمیتونیم به خوبی استفاده بکنیم. لذا به یک مقداری باعث شده که بانک ها علی‌رغم تلاشی که میکنن، تمام ظرفیتاشون دارن به کار میگیرن، توفیق زیادی در بخشای اقتصادی برای کمک به اقتصاد نداشته باشن.
بله، اون دستاوردتون اشاره به موافقات بانکی کردید.
بله.
بانک ها واقعا برای اینکه بتونن موافقات بانکی رو کاهش بدن یا بله، از یه طرف دیگه اموال مازادشون رو بتونن بفروشن، چه بله، کار باید بکنن واقعا؟ چه راهی وجود داره؟
بله، خب برای اینکه مطالبات موافق، حالا اونایی که ایجاد شده رو که قطعا بله، باید برن دنبالش، یا برای اونایی که واحدایی هستن که فعال هستن، خب باشون همکاری کنن، تسهیلات مجدد به اصطلاح کمک مجدد بتونن مطالباتشون رو وصول کنن. اونایی هم که به اصطلاح متوقفند و یا اصلا تعطیل شدن، از طریق به اصطلاح محاکم حقوقی و قضایی باید این کار رو کنه. ولی مهمتری کاری که بانک ها میتونن بکنن ارزیابی ریسک ها هست، یعنی رتبه بندی مشتری ها هست، بتونن از اول اطمینان حاصل کنن که این تسهیلاتی رو که میدن اولا موفق هست خودش، چون بر بانکداری اسلامی باید مطالبات بانک ها از محل ارزش افزوده و یا ثروتی که ایجاد میشه به دست بیاد، نه از فروش دارایی ها، نه از طریق وصول، نه از طریق وسایل. مثلا اطمینان حاصل کنن که داره بازدهی لازم و کافی و از ریسک مناسب و قابل قبول و قابل مدیریت برخوردار هست. از طرف دیگه سیاست های دستوری، سیاست های تکلیفی بایستی به حداقل برسه. خب نوسانات ارزی رو کار بانک ها تاثیر میذاره. وقتی بانک ها تسهیلاتی رو دادن با نرخ با ارز فرض فرمایید 3000 تومان و حالا بخوام با ارز 12000 تومان وصول کنم، خب وام گیرنده قطعا اینجا به یک مقداری با مشکل و معذورات مواجه است، ناتوانی داره. خب این خسارتش به اصطلاح اون هزینهشو بانک میپردازه. خب این تغییرات شرایط، تغییرات نرخ ارز، دخالت هایی که و سیاست های دستوری که وجود داره، یک مقداری هم به حال عدم نظارت در بازار پول و سرمایه، بانک های از به حضور مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، خب اختلال ایجاد کرد، باعث رقابت منفی در بانک‌ها شده که همه مجبور شدن برای حفظ سپرده و سپرده‌گذار هزینه بیشتری در قالب سود سپرده بدن و این هزینه‌های بانک‌ها رو به شدت افزایش داد. البته اقدامات اصلاحی انجام شده الان، ولی آثار قبلی هنوز باقی مونده و بانک‌ها هنوز هم تو اون رقابت به صورت خفیفی هستن. در مجموع اگر ما شرایط اقتصادی به حالت عادی برگرده، ارتباط ما با دنیا بهتر بشه، یعنی من به بحث سیاسیش کاری ندارم، بحث اقتصادی بهم. چون به هر حال دنیا از اعتبارات، از امکانات مالی بانکی هم دیگه استفاده میکنن، کما که از امکانات ما هم خیلی از کشورها بهره بردن و دارن میبرن و ما هم باید بتونیم از اعتبارات فایننس به اصطلاح نظم موزی، مثلا اعتبارات یوزانس، خریدهای نسیه بهم. یا ازیا از سپرده گذاری مشارکت بانک ها استفاده بکنیم. متاسفانه این محدودیت الان یک مقداری داره آزار میده سیستم بانکی رو.
متشکرم آقای حسینی،
خدا حافظتون باشه.
وظایف بانک‌ها در قبال رونق تولید ملی موضوعی بود که آقای بهادین حسینی کارشناس ارشد پولیو بانکی دربارش صحبت کردن. برای خب خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه روی خط بازار و تعاملی که با این برنامه داشتید. از ابتدا تا انتهای برنامه کمکمون کردید، خیلی متشکرم و سپاسگزاریم از شما. تا فردا که باز هم با همین برنامه در خدمت شما بزرگواران باشیم، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز خوش.
به به بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 3 روز فرصت باقی است.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
با بهار دل نشین، زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک، هم سلامت هم طبیعی.
آب لیموی یک و یک.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه ها با تو این بیسکویت جدیده کنن که گرجی
هم برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی.